ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یه از معذبات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اقربه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر که به سائل میدهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانه اش پاسخ یک می دهد با 10 برابر بیشتر. زیر دین 14 معصومم اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. عازم مشهد شدم تا با تو درد دل کنم، بودنت را می کنم این گونه باور بیشتر. مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد، هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. پیش تو شاه و گدا یکسان ترند از هر کجا، این حرم دیگر ندارد حرف کمتر بیشتر. از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت، از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت. من نیازت دارم آقا روز محشر بیشتر. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، چشم در راه تو هستم روز محشر بیشتر. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم در شب ولادت آقامون علی ابن موسی رضا در خدمت شما هستم. ان شاء الله به حق آقای امام رضا همه حوائج دلتون ان شاء الله برآورده به خیر بشه. بیننده برنامه خودتون هستین از شبکه جهانی ولایت، پرسمان قرآنی، محضر استاد مسلم خودم، وجود نازنین استاد رستم نژاد هستم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام و تبریک میگم خدمت شما ولادت امام رضا را.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. بنده عرض سلام دارم و همینطور وقت بخیر محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند، و همینطور عرض تبریک و تهنیت مناسبت دهه کرامت به ویژه ولادت با سعادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. ان شاء الله که در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم و این برنامه هم برنامه خوب و مفیدی باشه در خدمتتون.
ان شاء الله از امام رضا مدد میگیریم استاد. ان شاء الله امام رضا کمکمون کنن، الفاظی بر زبانمون جاری بشه بر زبان حضرت عالی در مقام استاد برنامه و متخصص علوم قرآنی. ان شاء الله جاری بشه که بتوانیم امیدوار باشیم دست یک نفر از بینندگان رو ان شاء الله به لطف آقا امام رضا بگیرن. این مطلب و محضر شما بینندگان فکر میکنم تکراری باشه، اما خب تکرار به جایی است که عرض میکنم برنامه به صورت زنده داره تقدیم دیدگان شما میشه. راه‌های ارتباطی هم که همکارانم همین الان ان شاء الله زحمت میکشن زیرنویس میکنم، به این دلیل هست که میتونید هم پیامک بفرستین، هم گوشی تلفنتون رو بردارید و با شبکه جهانی ولایت در شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا تماس بگیرید. ما صدای گرم شما رو بشنویم، سوال به ذهن شریف شما میرسه مطرح کنید، استاد بزرگوار ان شاء الله جوابش رو محضرتون تقدیم کنن. مدد میگیریم از امام رضا، تقدیم میکنه سوالات استاد محضر شما. عرض کنم که تبریک گفتن از بیننده محضر شما و سوال کردن استاد، امام رضا در تفسیر آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک اون رو به گناه پیامبران نزد مکیان تفسیر میکنند، این توضیح چی استاد؟
بله، عرض کنم که آیه دوم سوره فتح،
بله،
که به این صورت سوره فتح شروع میشه، انا فتحنا لك فتحا مبینا. ای آیه دومش مورد سوال است، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خب سوال این است که لیغفر لك الله معناش این است که آیه اول این میشه، ما فتح مبین کردیم برای تو، لکم یعنی برای تو که مخاطب پیغمبر است، لیغفر لک الله بازم اینجا لکه داره، یعنی بازم یعنی توی پیغمبر، تا خدا توی پیغمبر را ببخشد. چه چیزی را ببخشد؟ میگه ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، گناهان دور، من ذنب به معنی گناه هست دیگه، گناهان گذشته و گناه متأخرت را، حالا یا گناهان دور و نزدیک یا گناهان گذشته و آینده، به اعتبار اینکه بعضیا و ما تأخره رو به معنای گناهان آینده گرفتن. خب این سوال این است که چطور میشه مگه پیغمبرم گناه میکنه تا خدا او رو ببخشد؟ این چطور میشه؟
بله.
در واقع اصل سوال این است و این سوال از امام رضا علیه السلام پرسیده شد. امام رضا علیه السلام پاسخی که دادن این است که فرمودند، آدرسش هم اگر کسی بخواد در نور الثقلین ابن جمعه حویزی آورده زید همین آیه دوی سوره فتح، در اونجا دارد که البته اصلش در عیون اخبار رضا هست، در کتابهای شیخ صدوق است و بعدن ابن جمعه و امثال اینها هم آوردن و بعضی از مفسران دیگه هم آوردن. امام رضا علیه السلام در اونجا می‌فرماید که این که به پیغمبر میگه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، من البته با توضیحات مطلب امام رضا رو بیان میکنم.
خیلی متشکرم.
میگه که یه دو سه واژه رو در اینجا باید خوب دقت بکنیم. اولا مخاطب قطعا پیغمبر است. ان با ذنب به چه معناست؟ ذنب لزوما به معنای اسم نیست، اسم با سه نقطه سا
بله.
به معنی گناه هست، اما ذنب لزوماً به معنی گناه نیست، گاهی به معنی گناه میاد. ذنب واژه‌ای است که به معنای چیزی که دارای اثر و تبعه باشه، در لغت به این معناست، چیزی که دارای یک اثری هست، یه تبعی داره بهش میگن ذنب، یعنی دنباله، در واقع چیزی که دنباله دارد. مثلا آدم یک حرفی میزند، بالاخره پیرو به حرفش یک آثاری در جامعه در اجتماع دارد، اینو بهش میگن زن به این آقاست. لزومانم به معنی اسم نیست. مثلا ببینید حضرت موسی در قرآن داره لهم علیه زنبون، در شب طور وقتی که خدا به حضرت موسی میفرماید تو باید بری برای فرعون، میگه لهم یعنی برای فرعونیان، علیه نسبت به من ذنبون، ذنب است. ذنب یعنی چه؟ یعنی من یک کاری پیششون کردم که از نگاه اونها من مجرمم، یک دنبالی داره کار من پیش اونها. چرا؟ برای خاطر اینکه قبلا پیش اینها بود، زد یک نفر رو در حمایت یک مظلومم زد.
بله.
در حمایت یک مظلوم زد، دفاع کرد از مظلوم و اون طرف مرد و حضرت موسی هم فرار کجا رفت؟ رفت برای مدین، 10 سال اونجا بود. حالا بعد از 10 سال که داره برمیگرده میگه آقا من 10 سال پیش یه کاری کردم، من اگر بخوام برم پیش فرعون اول منو دستگیر میکنن به خاطر اینکه منو قاتل میدونن. ببینید اونجا حضرت موسی گناهی مرتکب نشد، برای خاطر اینکه ظالمی را زد و دفاع از مظلوم کرد. اما تعبیری که قرآن ازش به کار میگیره و میاره میگه لهم علیه ذنبون، من پیش اونا گناهکارم، یا یه کاری کردم که مورد بازخواستم و تبعه داره، دنباله داره کار من پیش اونا، یعنی پروندم پیش اونا باز. پس ذنب به معنای گناه، یعنی گناهی که
همه جا
اینجوری است، گناهی که در مقابل خداوند و امر مولوی خدا باشه لزومن نیست. اینو داشته باشیم. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید که لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه اعظم اعظم ذنبا من رسول الله، یعنی هیچ کس گناهکارتر پیش مشرکین مکه از پیغمبر نبود. ببینید گناهکارتر پیش اونها، نه گناه نزد خدا. میگه این گناه، گناه به پیغمبر، زن به پیغمبر نسبت داده شد، اما این زن پیش خدا نیست، این زن به اندل مشرکینه. حالا گناهش رو امام رضا توضیح میده، میگه گناهش این بوده است که اونا 360 بت و صنم رو میپرستیدن، پیغمبر اومد اینا رو دعوت کرد به یکتا پرستی و اینا این رو اصلا یک گناه نابخشودنی میدونستن. خب اون وقت این یه نکته رو باید توجه داشته باشیم که امام رضا اومده اینجوری معنا کرده. پس اینطور شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتح مبین کردیم، که منظور از فتح مبین همون فتح مکه است که در همون حدیث هم امام رضا اشاره میکنه، فتح مبین کردیم تا خدا بپوشاند اون گناهی را که پیش مشتکین داشتی، از اون گناهان دورت که اون موقعی که تو مکه بودی و از گناهان نزدیکت اون موقعی که اومدی در مدینه باز در مقابلشون جنگیدی. خب ببینید جنگ پیغمبر هم در جنگ بدر و هم در جنگ احد با کی بوده؟ با مشرکین مکه بوده. جنگ احزابش هم همینطوری بوده، با مشرکین مکه بوده. فقط جنگ خیبر و جنگ حنین و اینها با مشرکین مکه نبوده. اون سه جنگ مهم اسلام، یعنی مخصوصا جنگ بدر و جنگ احد که دو جنگ بسیار بسیار سرنوشت ساز، و همینطور جنگ احزاب که جنگ خندق معروفه، همش در مقابل کی بوده؟ در مقابل مشرکین مکه بوده. پیغمبر با اونا جنگیده. پس پیغمبر واقعا در پیش مشرکین مکه گناهکار است. ببینید این گناهکاری پیش اونا عین ثواب پیش خداست. ببینید حالا امام علیه السلام اینطوری تفسیر کرد. اتفاقا اگر این گونه تفسیر نکنیم، رابطه آیه دوم با آیه اول قطع میشه. چطور؟ در واقع رمز مطلب و کلید اصلی مطلب اینجاست که در آیه دوم داره لیغفر لک الله، لیغفر لام داره، این لام لام غایته، یعنی تعلیل داره میکنه کاری که قبلا اتفاق افتاده. میگه قبلا یه چیزی گفته، حالا میخواد دلیلشو بیان بکنه. این لام برای اینه، لیغفره یعنی لئن یغفره، یک ان محذوف در اینجا هم هست، یعنی تا اینکه خداوند غفر، غفران که غفران ذنوب هم که میگیم، غفران در واقع به معنای پوشوندنه، تا خدا بپوشاند برای تو آنچه را که پیش مشرکین از اون بالاخره گناهان پنداری که اونها نسبت به تو داشتن. اگر اینطوری معنا کردیم، این لام لیغفره ارتباطش با آیه قبلش که فتح مکه هست روشن میشه. چطور؟ میگه ما در فتح مکه یک کاری کردیم، کارستان نظام، میگه فتح مبینا، یعنی یک فتح الفتوح آشکار، یک غلبه و سلطه پیغمبر، غلبه قاهرانه پیغمبر بر اونها، که دیگه این حرفا رو گذاشتن کنار. ببینید اینو میخواد بگه، یعنی تا الان میگفتن ای دستمون برسه به این مرد، بالاخره یه روزی باید انتقام خدایانمون رو بگیریم، انتقام بد رو بگیریم، انتقام احد رو بگیریم، هی از این حرفا میزدن. میگه من یک کاری کردم در فتح مکه که دیگه شسته شد، این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که ما تأخر، پس این شد. نه اینکه پیغمبر پیش خدا گناهکار است، نه، اتفاقا عین ثواب است. پس پیغمبر پیش مشرکین مکه گناهکار است و از گناهکارترین است پیش اونها. خدا این فتح المبین رو انجام داد، یعنی چنان پیغمبر رو بر اونها غالب کرد که دیگه گفتن فایده ای نداره ما یه حرفا رو بزنیم، ما بخواهیم پیغمبر رو مثلا یه روزی بگیریم و مجازات بکنیم و دنبال بکنیم، دیگه تموم شد. پس یک غلبه اینجوری، اون وقت این روشن میشه، لام لیغفره ارتباطش با آیه قبل، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این فتح المبین رو برای تو انجام دادیم تا تمام اون دنباله های عرض کنم پنداری و اون پرونده‌ای که تو پیش مشرکین مکه داری شسته بشه بره به کارش. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك عند المشركين، من ذنبك عند المشركين، نزد مشرکین اون دنباله‌ای که می‌خواستن تعقیبت بکنن دیگه تمام شد. پس اینجا نسبت گناه به پیغمبر داده نشد. بحث غفرانم که در اینجا هست به معنی غفران ذنوب که خدا این کار را بکنه این نیست. خدا این کار را کرده دیگه اونا حرف نزنن و پرونده را بستم، یعنی پرونده تو پیش مشرکین مختومه شد، دیگه اونا دنبال تو نیستن. چرا؟ برای اینکه تو دیگه غالب شدی. این تفسیری است که امام رضا علیه السلام ارائه داده برای این آیه و در واقع حل کرده مسئله رو. و میدونید این آیه بدون این تفسیر واقعا یک آیه است که تقریبا از آیات متشابه هست، که چطور میشه که خدا به پیغمبر میگه ذنب، نسبت ذنب میده. اگه توجه به این نکنیم که بعضی هم نکردن، گرفتار توجیهات عجیب و غریب در این آیه شدن، این رو برگردوندن به ترک اولا مثلا، نمیدونم یه چیزایی درست کردن که اصلا با اون لام، مخصوصا اون لام لیغفری که عرض کردم، رابطه را نتونستن بین دو آیه حفظ بکنن، از دستشون رفت. در حالی که امام رضا خیلی ساده روان جوری معنا کرد که رابطه را هم در واقع مشخص کرد.
خیلی متشکرم. امشب محضر شما بینندگان عرض میکنم کلیت برنامه پرسوان قرآنی سوالاتی است که مربوط به قرآن هست، اما از زبان امام رضا حالا تفسیرهای مختلفی که سوال کردن خیلی خوبه. من دوباره میخوام از این فرصت استفاده کنم تبریک بگم به شما بینندگان محترم و عرض کنم که دلنوشته پیام زیبا محضر امام رضا میخواد عرض کنیم. بفرمایید برنامه از زبان زیبای شما و با نام زیبای شما من قرائت کنم. ان شاء الله امام رضا به همه حوائج دلتون رنگ استجابت ببخشن. استاد تلفن داریم.
بله.
سرکار خانم مدرس ساده، عرض سلام و ادب و احترام، اسعد الله ایامک و مبارک باشه بر شما ولادت آقا علی ابن مدرس.
سلام عرض میکنم، تبریک میگم به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام، خدمت همه بزرگواران مخصوصا آقای دکتر رستم نژاد.
تمنا میکنم.
سوالی که دارم میخواستم اگه حاج آقا لطف کنن در مورد این آیه 129 سوره بقره که میگه یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم، در مورد اینا توضیح بدن، به خصوص این تأکید من روی این معنی کلمه حکمت و اینکه این تقدیم و تأخر این به چه دلیله که مثلا اول حکمت بعد یزکیهم، اینا رو معنیشو و این تقدیم و تأخرشو میخواستم بدونم، چون که مثلا در سوره قمرم آیه 5ش اصلا میگه حکمتون بالغه، میخوام ببینم که اصلا این معنی حکمت و این که خلاصه کلا توضیحی راجع به این
دلیل تقدم و تأخر رو استفاده
کنم. متشکرم.
ما رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید خانم مدرس دادی. از استاد الان پاسخ میفرمایید؟
بله،
تمنا میکنم.
بله، عرض کنم که اولا من هم تبریک عرض میکنم خدمت این خواهر بزرگوار و همینطور عرض سلام. در ارتباط با این آیه که فلسفه در واقع یا بفرمایید که حکمت بعثت پیغمبر است و اون مسئولیت های خطیر پیغمبر رو هم در این آیه اشاره میکنه، میدونید در کل پیغمبر چند مسئولیت داره. یک، یتلو علیهم آیاتی که این یک، یعنی تلاوت آیات، همین آیاتی را که از قرآن از خدا میگیره و تلقی میکنه این رو باید تلاوت بکنه برای مردم. این یک. دو، و یعلمهم الکتاب، کتاب منظور همون قرآن هست. غیر از تلاوت، تلاوت به معنای قرائت تلوه همه، یعنی این عبارت ها رو بخونه، نفس را و لفظ را در اختیار مردم قرار بده. این یک. دو، یعلمهم الکتاب،
کتاب را که همین قرآن باشه و آیات قرآن باشه اینا را تعلیم هم باید بده. یعنی فقط صرف این که الفاظ را در اختیار مردم قرار بده، در اختیار امت قرار بده کفایت نمی کنه، باید تعلیم بده. تعلیم در واقع یعنی تبیین، که ما این که در جای دیگه فرمود که ما آیات قرآن را بر تو نازل می کنیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان بکنی. پس وقتی که میگه یعلمهم الکتاب یعنی بیان بکنه، یعنی تفسیر بکنه، که این میشه تعلیم کتاب. خب این مسئولیت دوم پیغمبر. ول حکمت، حکمت چیه؟ حکمت در عرض کنم خدمتتون که در تفسیر حکمت چند مسئله بیان شد. آنچرا که قابل قبول تر هست و بسیاری از علمای ما بهش تصریح کردن حدیث پیغمبره، سنت پیغمبره. یعنی پیغمبر هم مبین و مفسر قرآن هست، این یه جنبش، این میشه روایات تفسیری. غیر از روایات تفسیری پیغمبر بیانات دیگه هم داره. اون بیانات دیگه چیه؟ حکمت هست. این یک تفسیر. پس حکمت در اینجا یعنی سنت پیغمبر. منبع دینمون هم چند تاست؟ دو تاست. منبع دینمون خود قرآن هست. خب قرآن که یعلمهم الکتاب او را میگیره، پیغمبر معلم است و کتاب را. حکمت یعنی بیان غیر از تفسیر قرآن پیغمبر، بیانات دیگه پیغمبر. پس این یه معنا. یه معنای دیگه هم گفتن نه، یعلمهم الکتاب یعنی همون زهر قرآن را تعلیم بده. ول حکمت، حکمت به معنای در واقع فهمی است که انسان از آیات قرآن داره، که نوعی بطن و تعویل و جری و تطبیق و مصداق همون آیات قرآن. لذا در یه جا داریم که و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، در همین قرآن هست اگر اشتباه نکنم، در همین سوره بقره باید باشه. و من یوت الحکمه، کسی را که بهش حکمت داده شد، قرآن میگه فقط اوتی خیرن کثیر و خیر کثیر بهش داده شد. در تفسیر اون اومده که این حکمت بهش داده شد یعنی چه؟ میگن یعنی فهم قرآن. پس یکی از معانی حکمت یعنی چی؟ یعنی فهم همین آیات قرآن، انسان بفهمه. پس بنابراین پیغمبر هم تالی قرآن هست، یعنی قرآن رو تلاوت میکنه، این مال لفظ. هم معلم قرآن هست، یعنی مفاهیم قرآن رو در اختیار میذاره. و دو اینکه یا سوم، حکمت را در اختیار، یعنی تعلیم حکمت میکنه. تعلیم حکمت دو تفسیر شده. یک به معنای چیه؟ به معنای احادیث غیر تفسیری پیغمبر، مثل سنت پیغمبر، تقریر پیغمبر. تفسیر نیست، گرچه که تمام کارها و افعال و اقوال پیغمبر همش به نوعی تفسیر است، همش به نوعی برمیگردد به تبیین آیات قرآن. اما حالا این یک معنا هست. یه معنای دیگر این است که نه، حکمت به معنای همون در واقع بطن قرآن، تأویل قرآن و تطبیقات قرآن، جری و انطباقات قرآن، چون بطون قرآن، همه ساحت‌های مربوط به قرآن را پیغمبر باید در اختیار ما بگذاره، مخصوصا بحث تأویل. ببینید در قرآن هست، اشاره به این نکته شده در آیه 7 سوره آل عمران داره و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، نمیداند تأویل همین قرآن را مگر خدا و راسخان در علم. پس قرآن غیر از این زهرش، غیر از این ظاهرش، تأویل داره که اون تأویل رو جز خدا و راسخان در علم نمیدونن. بعد میگه رسول الله افضل الراسخین. این که میگه راسخان در علم میدانن، این چه کسانی هستن؟ میگن رسول الله هست، میگه اهل بیت هست، یعنی هر کس متصف به رسوخ فی العلم نیست. این هم نکته دوم. پس این شد پیامبر ما یکی از وظایفش تلاوت قرآن هست. وظیفه و مسئولیت خطیر در واقع پیغمبر، وظیفه دوم پیغمبر معلم قرآن هست و معلم حکمت هست با این دو معنایی که کردم. و یزکیهم، نهایتا پیغمبر تزکیه میکند انسانها را. منتها تعلیم مقدمه هست برای رسیدن به تزکیه. ببینید انسانی که نداند تزکیه هم براش معنا نداره، خود نمیدانه، پس باید اول یادش داد. تزکیه برمیگردد به تزکیه نفس، یعنی درون میخواد پاکسازی بشه. چجوری پاکسازی بشه؟ با تعلیم. در قرآن 4 بار این مطلب تکرار شد، یعنی 3 بار دیگه در جاهای دیگه اومده. در این عرض کنم که 4 باری که گفته شد، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم اومده، در یه جا همین جا فقط یعلمهم مقدم شد بر یزکیهم. خوب اینات بکنید الان اینجا رو عنایت می‌فرمایید. اینجا از زبان حضرت ابراهیم است، این آیه از زبان حضرت ابراهیم، و داره دعا میکنه، میگه ربنا خدایا وبعث فیهم، مبعوث کن در اون امت آخر الزمان، درباره ما دعا کرد، مبعوث کن رسولا منهم، یک رسولی از خودشون، که این رسول این چند کار رو انجام بده، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. عنایت فرمودید اینجا که از زبان حضرت ابراهیم است و در مقام دعا و تقاضای از خداست، یعلمهم را مقدم بر یزکیهم کرده. البته این در سؤال خانم مدرسی نبودا، من دارم اضافه میکنم، یعلمهم را مقدم بر یزکیهم کرده. چرا؟ برای اینکه در مقام اجرا به تزکیه کسی نمیرسد مگر اینکه از مسیر تعلیم عبور بکنه، پس این مقدم است در مقام اجرا. اما 3 جای دیگر که خود خدا داره بیان میکنه، یزکیهم رو مقدم بر یعلم کرده، تزکیه رو مقدم بر تعلیم کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه تزکیه رتبتن از حیث مقام، نه از حیث مقام اجرایی، نه از حیث مقام حقیقی، یعنی در مقام ذاتی خودش تزکیه مقدمه بر تعلیمه. چرا؟ برای اینکه تزکیه ذیل مقدمه است.
بله.
تعلیم مقدمه است برای رسیدن به او، نردبانه، تزکیه اون پشت بامه.
بله.
رسیدن به اون افق بالاست. خانم مدرسی خواهرمون سوالش در واقع این قسمت نبود، اما یه سوال دیگه به ظرافت البته بیان کرد و خیلی با اشاره، اینکه یعلمهم الکتاب والحکمه، چرا کتاب رو مقدمه بر حکمت کرده؟
بله.
اینو سوال کرد. ببینید کتاب خود قرآن هست، اما حکمت گفتیم چی؟ بیان پیغمبر، حدیث پیغمبر، حالا یا حدیثی است که به حسب ظاهر ربطی به آیات قرآن نداره، احادیث دیگه پیغمبره، یا نه بطون قرآنه، تأویل قرآنه، بازم ربط داره، اما هر چی هست دیگه قرآن نیست. حکمت بیان پیغمبر است، در واقع احادیثه، در واقع سنته. ما الان میگیم که منبع اصلی دین ما دوتاست، ما دوتا متن داریم، یک متنمون قرآن هست که این اصیل ذاتی مال خداست، متن دوم حدیث است یا سنت است. حدیث مال معصوم است، یعنی مال پیغمبر و مال اهل بیت پیغمبر.
خیلی متشکرم جناب آقای پازلی عزیز. آقا علیرضا، عرض سلام و ادب و احترام دارم بر شما، مبارک باشه بر شما ولادت آقامون علی ابن موسی رضا. اگر صدای حقی رو میشنوید، ما سمعاً و طاعت در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقایی، و سلام عرض میکنم خدمت حاجز اسلام و المسلمین آقای رستم نژاد.
علیکم السلام.
این عید بزرگ رو، میلاد امام رضا علیه السلام، به شما و دستاندرکان شبکه جهانی ولایت تبریک عرض می‌کنم.
قربون شما، خیلی متشکرم. در خدمتتون هستم آقای علیرضا، بفرمایید.
من سوالم راجع به یکی از آیه‌هایی که به امامت امیرالمومنین نسبت داره، یعنی راجع به امامت ایشون هستش. آیه انما ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات وهم راکعون. می‌خواستم ببینم اولا این آیه جمع هستش، یعنی می‌خواستم بگم این آیه بعضی‌ها میگن راجع به حضرت علی نیست، میگه منم مثلا، بعضی میگن منم میتونم زکات بدم، یا میگه هم را که اونها را که هستن، یعنی میگه حضرت علی یک نفر نیست، یا بعضی ها میگه الذین کلن جمع هستش. من این شبهه برام هستش و خواستم بگم اگر راجب حضرت علی هم هستش امیرالمومنین، ائمه دیگه هم راجب ائمه دیگه هم هستش برای امیرالمومنین، فقط مخصوص امیرالمومنین هستش. ممنون میشم جواب بدید.
درالی خیلی متشکرم جناب آقای پازلی عزیز. استاد چرا و هم را که اون چرا بله نام مبارک آقا امیرالمومنین اشاره نشده؟
بله عرض کنم که سوالشون این است که چرا آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا از اینجا چرا جمع اومده؟ خب
بله.
این آیه 55 سوره مائده است.
بله.
آیه 55 سوره مائده درباره همون داستان انگشتر و بخشیدن انگشتر توسط امیرالمؤمنین و شیعه و سنی هم نقل کردن که روایات زیادی داره. خب اگر یک نفره چرا جمع اومده؟ سوالی. والذین، حالا بذار من جمع هاشو بگم. والذین جمع است، چون والذین موصول است، اسم جمعه. الذی نیست، آنانی که. آمنو ایمان آوردند جمعه. الذینه دوم بازم چیه؟ جمعه. یقیمونه، آنانی که اقامه می کنند، برپا می دارند. یقیمونه بازم جمعه. و یعتونه، یعتونه یعنی میپردازند، بازم جمعه. و هم بازم جمعه، یعنی هوه که نیست که همه، جمعه. راکعون هم جمعه، یعنی چند تا جمع تو یک آیه، در حالی که ادعای این است که فقط یه نفر این کار رو کرده، امیرالمومنین. اما پاسخهای متعددی. یه اشاره‌ای کردن، گفتن که خب این همه اهل زکات رو میگیره. من سوال میکنم از این بزرگواری که برادری که سوال کردن و تشکرم میکنم، کدام مسلمان است که زکاتش رو در حال رکوع میدهد؟
اون دیگه منحصر به فرد.
من همین سوال بکنم خودش دوش جواب است.
بله.
نه شیعه و نه اهل سنت، هیچ کس از این آیه نفهمید که آقا زکات میخواهید بدید باید در حال رکوع باشید. چرا نگفت؟ برای خاطر اینکه این آیه قصه دارد. این آیه در ارتباط با یک حادثه است. از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه واو حالیه تو این آیه هست. خب اینا یه خورده فنی هم هست. و هم را که اون، این واو حالیه است. واو حالیه، واو حالیه چیکار میکنه؟ حال یک شخص را بیان میکنه در یک رخداد، در یک اتفاق، یعنی در یک حادثه ای که مال گذشته است، اتفاق افتاده. پس این آیه درست لفظش جمعه، اما قرینه‌ای در کلام هست جدای از اون قصه ها و سبب نزول ها و روایات. خود این کلام واو حالیه داره. واو حالیه یعنی اشاره به حال یک رخداد خارجی داره میکنه. معنای آیه اون وقت این است که فقط ولی شما خداست و رسولش است و آن کسی که ایمان آورد، آن کسی که نماز را به پا داشت و زکات پرداخت در حالی که راکع بود. ببینید
بله.
لفظ جمعه، اما چون و هم راکعون واو حالیه و این قسمت اخیر حال هست، یعنی حال یک شخص خاص را داره میگه.
بله بله.
این نکته. خب میگه آخه اینجوری چرا اینجوری میگه؟ از اول بگه والذی آمنه، الذی یقیم الصلاه مثلا، چرا جمع آورده؟
بله.
دلیلش این است که اگر این کار را نمیکرد اتفاق دیگه میافتاد، و اون این است که مگه ولی ما فقط امیرالمؤمنین است؟ چون انما داره، انما یعنی منحصرن، انما یعنی منحصرن. پس معلومه که در شأن و جایگاه امیرالمؤمنین افرادی دیگه هم صاحب ولایتن.
استاد بزرگوار، همین الان در حرم آقا علی ابن موسی رضا برنامه تعویض بله دارم، دوستان هم میتونم ببینم.
ما هم استفاده میکنم.
بله ما هم استفاده کنیم. دوستان ها فرمان گفتن از همین جا به همه بینندگان بگیم هر کسی، گفتن استاد بعد منزل نبود در سفر روحانی دیگه. خیلی ها هستن الان مشرف شدن حرم امام رضا، خوش به حالتون. خیلی ها هستن الان کنار پنجره فولادن، خوش به حالتون. خیلی ها مثل من ناقابل استاد نتونستن از همینجا
بله.
مرغ دلشون رو پرواز بدن کنار حرم آقا امام رضا، یا امام رضا گرفتاریم، یا امام رضا مریض داریم، یا امام رضا مغروزیم، و شروع کنه در دل کردن با امام رضا خوش به حالتون، خوش به حالتون. از همین الان شما شدید زوار آقای امام رضا. استاد دلم نمیاد این اشعار رو نخونم، اجازه میفرمایید بگم؟ حالا که بله طرح تعویض
جواب بعدم میمونه.
بله چون همین الان دارن کار انجام میدن. دوستان اتاق فرمونم یک ظرافتی به خرج دادن، حسن نظری داشتن. کمی الان بینندگان شبکه جهانی ولایت به نام آقا امیرالمؤمنین حرم آقا علی ابن موسی رضا را داشته باشن. عرض میکنم آقا جانم، آقا جانم یا امام رضا، خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی. دریای عفو جوشد از اشک دردمندی، اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی. آی بینندگان گرامی، آی شمایی که دارید الان حرم سلطان سریر افتضاح رو نگاه میکنید، اینجا گناه بخشند، اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند. بیچاره من که با خود ناورده پرتکاهی. و بیت آخرم استاد بزرگوار، بینندگان گرامی، آی اونایی که گرفتارید، مریض دارید، حاجت دارید و مرغ دلتون رو پرواز دارید حرم امام رضا، هرچی کنم آقا جان، هر چند روز سیاهم، هر چند روز سیاهم، با آن همه گناهم، مشتاق یک نگاهم مولای من نگاهی. نمیدونم چه کنیم دوستان اتاق فرمان، اجازه دارم محضرتون بگم چند لحظه بینندگان رو با همین حال و هوا تنها بگذاریم. هر کی هر حرفی تو خونه دلش داره یک پلی بزنه به پنجره فولاد امام رضا، چه عیبی داره؟ اونجایی که استاد دیدید میان دخیل میبندن، بیمارا رو میبندن، گرفتارها رو میبندن، هیچ عیبی نداره. با این نم اشکی که تو مژگان زیباتون نشسته، مرغ دلتون رو پرواز بدید و دلهامون رو دخیل ببندیم به حرم امام رضا صلی الله علیه یا علی ابن موسی.
الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا أنيس النفوس. بخوان هشتمین جلوه ربنا را، امام قدر را، امیر قضا را. بخوان هشتمین، عزیزان بنشینن، خدا خیرتون بده. شب میلاد با سعادت حضرت رضا در حرم ملک پاسبان سلطان سریر ارتضا، این لحظات بسیار ناب و گرانبها، من دقایقی عرض ادب کنم محضر حضرت و محضر شما زائرین عزیز. انشاءالله مکررن با معرفت چون این شبی رو در حرم زائر باشید. بنشینن هر کجا که جا هست و فضا هست. بخوان هشتمین جلوه ربنا را، امام قدر را، امیر قضا را. تبسم تبسم رضای خدا را، علی ابن موسر رضا المرتضا را. امام رؤوفی که سلطان توس است، که سلطان توس و انیس النفوس است، انیس النفوس است و شمس و شموس است. ببین لطف و شمس را و زهارا. خوشا به حالتون. چه اذن دخولی یرون مقامی، بخوان زیر لب یسمعون کلامی. اگر بیقرار جواب سلامی، به آهی بلرزان دل مبتلا را. چه دوری دل من، چه دیری دل من، ز خوف و رجا ناگزیری دل من. فقیری یتیمی اسیری دل من. بخوان هل اتا هل اتا هل اتا رو.
سلام. الهی شکر، الهی شکر. چی دارم بگم؟ عرض میکنم که هممون اعتقاد داریم در این شب و روزهای مبارک فرشتگان استجابت دعا در یه فاصله کوتاهتری از سطح زمین پرواز میکنند و آمادن مهیا کنند همه چیز رو که ما به همه آرزوهامون بنگ استجابت ببخشیم. عرض میکنم خدای به حق این آقای مهربان و به حق اون آقای مهربانی که خودش فرمود هر کی گرفتار میشه سه مرتبه منو به حق جوادم به جان جوادم قسم بده. یا امام رضا خیلی گرفتارن، یا امام رضا خیلی مریض دارن، خیلی حاجت دارن، خیلی هفت خونه دلشون هست و روشون نمیشه به کسی بگن. یا امام رضا ان شاء الله واسطه بشید نزد خداوند متعال همه حوائج برآورده بخیر بشود. خوش به حال شما میرندگان محترم، چه حال و هوای قشنگی داشتید. تمنا میکنم بنده حقیر استاد بزرگوار مجموعه همکارانم در اتاق فرمان از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید. استاد ببخشید ولی چه حال و هوای قشنگی پیدا کردن همه بینندگان محترم. عرض کنم که فرمودن استاد آیه فسألوا اهل الذکر وجود نازنین بود و تفسیر کردن.
اون بحث قبلی رو یه تتمه‌ای داره.
تمنو میکنم
قبل از اینکه سوال رو طرح
خب بکنید. اگر میتونه خیلی تذکر به جایت بفرمایید.
ببینید سوال این شد که چطور در آیه انما ولیکم الله
بله بله
جمع اومده در حالی بله. که مراد فرد است، یک نفر است. داشتیم اینو توضیح میدادیم یه تتمه‌ای داره مهم.
بله من فکر میکنم که پایان
بله چون سوال سوال مهم و حساسی هست، من رو سوالای حساس به هر حال بایدم عنایت بیشتری بشه یه وقتی شبهه نمونه.
خیلیتون بده
یه ادعای
ببینید
قرآن از شیوه هایی که به کار میگیره شیوه های تقریبا بعضی جاش واقعا منحصر به فرد است. پیام هم داره، مصلحت هم همین است. ما در قرآن آیاتی داریم که مصداق واحد است اما لفظ جمع هست، اونجا پیام داره. مثلا شما در آیه مباهله رو نگاه بکنید، در آیه مباهله بگم جن و انس دارن میگن دیگه از هر مذهب و مکتب دارن میگن که این آیه مباهله وقتی که میگه شما زنانتون رو بیارید ما هم زنانمون رو نساء اکم و نساء انا، نساء جمعه
بله.
اما اون کسی که اومده یک نفر است
فرد.
یک نفر به حضرت زهراست، هیچ کس هم اختلاف نداره
بله.
خب پس چرا جمع اومده؟ میخواد بگه اگه کسی در شأن حضرت زهرا بود باید میومد چون پیغمبر دستور و معلومه که دیگه کسی نیست
جانبه.
ببینید انفس و انفسنا، انفس جمعه، انفس جمعه، اما یک نفر اومده غیر از پیغمبر، یعنی اگر کسی معادل نفس پیغمبر غیر از امیرالمؤمنین بود پیغمبر مأمور بود که او رو بیارد.
بله دوستان زحمت کشتن آیدم آوردن.
بله میخوام بگم ببینید این الفاظ الفاظ جمعه اما مصداق واحد دارد. لفظ رو جمع آورده برای اینکه اصل وظیفه جمعی بوده اما مصداقاً کسی دیگر نبوده. این نکته مهمی است. خب حالا برگردیم به این آیه ولایت. ببینید شبیه این در جاهای دیگه هم هست. مثلا آیه 173 سوره آل عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الذين آنانی که گفتند قال لهم الناس ناس به اونها گفتن. ناس معنای جمعی داره، ناس یعنی انسانها یعنی مردم همه رو میگیره ده. اما این یه نفر بوده به نام نعیم ابن مسعود، یه نفر بود اومد تو مدینه گفت آه چه خبر پشت کوههای مدینه همه جا رو لشکر گرفته ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی همه خیمه زدن و میخوان حمله بکنن به مدینه. یه نفر بود اما قرآن جمع آورد براش. ببینید اینا رو علمای اهل سنت دارن میگن
بله.
مثلا ابن عاشور از علمای اهل سنت در التحریر و التنذیر زید همین آیه میاد میگه این یه نفر بیشتر نبود اما قرآن پیامی که ما یه نفر آورده رو جمع میاره برای خاطر مساله. پس این از شیوه های بیانی و گفتاری قرآن هست. حالا در اینجا چه حکمت داشت با اینکه یک نفر اومده در حال رکوع زکات داده و بخشیده و این آیه دربارش نازل شده به خاطر اون روایات کثیری که ما داریم و اهل سنت نقل کرده، چرا جمع آورده؟ ما هم سوال میکنیم چرا جمع آورده. آیا برای این نیست که میخواد بگه البته اینم تکثیر خواهد شد؟ این علی علی متعدد است. درسته در اون روز یه نفر بود، اگر اون روز امام حسینم بود همین کارو میکرد، اون روز امام صادقم بود همین کارو میکرد. پس او در اون جایگاه خودش یه جایگاه جمعی داره، مقام جمعی هم داره در عین این که فرد است. خب اینا مسائل دقیق قرآنی است. پس بنابراین لفظ جمع بود و معنا و مصداق در اون روز واحد بود، این به این معنا نیست که واقعا یک نفر است. اون روز یک نفر بود حقیقتا، اما در این جایگاه افرادی دیگه هم وجود دارن و حضور دارن. اونها هم در زمان خودشون و در ظرف زمان خودشون عرض کنم که میان و همین مقام و همین ولایت رو دارن. و الا معناش این بود که ولایت منحصر ستاست، خدا هست و پیغمبر هست و امیر المؤمنین، در حالی که ما قائل هستیم که ولایت بعد از امیر المؤمنین هم استمرار داره. پس جمع آوردن اینجا ضمناً اشاره به یه نکته دیگه داره، با اون انما میخواد جورش در بیاره. چون فرمود فقط، خب امیرالمومنین که فقط نیست، امیرالمومنین میشه 11 تا از فرزندان دیگش که در همون مقام و موقعیت به اون ولایت میرسن. من اشاره کردم چون وقتایی دیگه هم راجع به این آیه فراوان صحبت کردم.
خیلی متشکرم، دست درد که من عذرخواهی کنم هم از شما هم از جناب آقای علی رضا جان. من ببخشید چون فضای حال و هوای برنامه رفتم چون رضا نمیدونستم که شما کامل جواب
بدید.
متشکرم. و دوستان اون بک زیبای حرم امام رضا میتونید یه بار دیگه بیارین و من عرضه کنم که آقا جانم ای آستان قدس تو تنها پناه من، کل برنامه با محوریت امام رضا شد. جانم آقا جانم ای آستان قدس تو تنها پناه من، بر خاک باد پیش تو روی سیاه من، چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است، پیچیده در فضای حرم سوز و آه من. استاد بزرگوار فرمودن که آقامون وجود نازنین علی ابن مترضا آیه فسألو اهل ذکر رو این گونه تفسیر کردن، فرمودن که این آیه اهل ذکر مراد ما اهل بیتیم، در حالی که سوال این گونه شده این آیه در مورد اهل یهود هست.
بله عرض کنم خدمتتون که درسته آیه در ارتباط با یهود هست، یعنی یک عده، یعنی البته در ارتباط با یهود به این معنا که اهل ذکر به معنای یهود است.
بله.
چون ذکر اسم دیگه تورات است. فسألو اهل ذکر یعنی برید از اهل تورات بپرسید، برید از اهل تورات بپرسید. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید. ببینید این آیه خطابش به مشرکین است، اولا این نکته مهمی است برای فهم این آیه. این آیه خطاب به مشرکین است. مشرکین میگفتن که مگه میشه خدا، حالا اینا هم قائل به خدا که بودن، مشرک فقط بودن، اما قائل به خدا به معنای اینکه بالاخره عالم یک خدایی دارد که خالق این هستی است، اینو قائل بودن، منتها در مراتب توحید اینا گیر کرده بودن و عبادت میکردن اصنام رو به اعتبار اینکه اون بت‌ها مثلا شافع پیش خدا هستن. عرض کنم خدمتتون که اینها میگفتن مگه میشه خدا یا رب العالمین با یه بشر صحبت بکنه و وحی بفرسته؟ این نمیشه. به قول امروزی‌ها بشر خاکی، خدا یا افلاکی، این جور در نمیاد. خدا با بشر حرف نمیزنه، خدا خداست اما با بشر حرف نمیزنه. میخواستن اینو بگن که انکار پیغمبر و رسالت داشته باشن. قرآن اومده فرموده خب اگر شما مشکلتون اینه، برید از اهل تورات بپرسید، آخه اونا هم موسایی دارند، موسایشون هم بشر بود و بر موسا وحی شد، برید از اونا بپرسید. ما که مسلمان هستیم از ما اگر بپرسید که از ما قبول نمی کنید، برید از کسانی که ما هم قبول ندارن. یهود که ما را قبول، ما را هم قبول ندارن، اما در این مسئله با ما مشترکن. اگر از اونا سوال بکنی که آیا خداوند با بشر صحبت کرده یا نکرده، به شما خواهند گفت بله، ما پیغمبر داشتیم به نام موسی و خدا با او صحبت کرد. اینو برید از موسی، از در واقع قوم یهود بپرسید. پس ببینید فسألو اهل ذکر یعنی برید از یهود بپرسید در ارتباط با این مسئله. این کنتم لا تعلمون، اگر شما اینا رو نمیدونید که خدا با بشر حرف زده، خب برید از اونا بپرسید. اهل بیت اومدن گفتن این اهل ذکر ما هستیم. ببینید مثلا داریم ایانا عنا، یعنی ما را قصد کرده خدا، مقصودش از اهل ذکر در اینجا ما هستیم، همونی که شما و این سوال کننده پرسیدن. اینجا اهل ذکر مراد چیه؟ مراد واقعا در زهر آیه و ظاهر آیه همون یهوده، اهل توراته. پس چطور میگد که امام میاد میفرماید که این مراد ما هستیم؟ ببینید اینجا امام نمیخواد بگه زهر آیه در ارتباط با ما، ظاهر آیه. ما میدونیم قرآن برای خودش تأویل داره، خودش فرمود قرآن برای خودش بطن داره، بلکه بطون داره، یعنی هر آیه نه یک بطن بلکه بطنها، لایه‌ها و سایه‌های درونی تر داره. امام وقتی که میاد ما را قصد کرده یا اهل ذکر ما هستیم، نحن اهل ذکر، مقصود این زهر آیه نیست. این زهر آیه سر جاش محفوظه که مراد همون یهودن. اما صحبت اینجاست، اگر در یه مسئله فقط، چون خدا اجازه داده در یه مسئله برید از یهود بپرسید، اگر در یه مسئله یک کسی عالمتر از کسی بود، جاهل باید مراجعه به اون عالم بکنه، عنایت بفرمایید. کسی که سینش خزائن تمام علوم است چطور؟ آیا جاهلان عالم نباید برن از او سوال بکنن؟ اینجا داره قیاس اولویت، یعنی از طریق اولویت داره میگه. یعنی اگر یهودی که فقط مشرک در یه مسئله حق داره، در همین یه مسئله گیر کرده، حق داره بره از عالم زمان خودش که یهودیه بپرسه. ما که در هزاران مسئله گیر داریم و این هزاران مسئله در یک سینه به نام امیرالمومنین جمع است که میگه ان ها هنا لعلما جمع، اینجا صندوقچه علوم است. منا عرض کنم که ینحدر عن السیل، از من سیل معارف جاری است. امیرالمومنین فرمود، میگه من به طرق آسمان از زمین آشناتر است. علم ما کان و ما یکون، چون قرآن در اختیار ما هست و ما عالم به قرآن هستیم، علمش هم رو داریم. خب آدمای دیگه چقدر باید برن از او سوال بکنن؟ پس بنابراین ببینید یکی از مطالبی که ما داریم در بحث تقلید، جواز تقلید، تقلید جاهل از عالم، مثلا وجوب تقلید جاهل از عالم، در این مباحثی که علما و بزرگان دارن در بحث تقلید، استشهادشون به همین آیه است. یعنی آیه فصل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، میگه در اینجا مشرک بودن، مشرکین مکه چی بودن؟ جاهل بودن، نمیدونستن که آیا وحی بر بشر میشود یا نمیشود. عالم در اینجا کی بوده؟ اهل ذکر یهود بودن. خدا فرمود که برید از اونا بپرسید. یعنی خدا در یه مسئله اگر پای علم در وسط باشه، طرف حتی یهودی هم که باشه، به جاهلش میگه برو به سراغش. حالا یک کسی که عقل کل فل کل عالم است و عالم کل فل کل عالم هم هست، خب آیا بقیه و از این حیث است که اهل بیت می فرما نحن اهل ذکر، یعنی اون اهل ذکر واقعی، یعنی اون عالم واقعی در عالم ما هست.
بسیار خیلی متشکرم استاد. صلاح می دونید یک فاصله کوتاه بگیریم، قدر شما هم خسته شدید، دستتون درد نکنه. عرض می کنم بینندگان محترم، در شب و روزی که عرش و فرش خوشحالن، زمین و آسمان، جن و ملک مست و بیقرار هستن، شادی دل وجود نازنین صاحب الاثر و زمان، وجود نازنین آقام و امام زمان، من دعا میکنم انشاءالله شادی های دل شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی، با شادی دل آقامون، مولامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون گره بخوره و این گره هم تا نهایت عمر گسستنی نباشه. عرض میکنم که آقا جان، صبح نقاره صحن رضوی گفت به شهر که قرار است بیایی به همین زودی ها. یه فاصله کوتاه بگیرید، مجدد در خدمت دیدگان زیبای شما هستیم.
تتركنا في عظيم
یا امام رضا اینو با تمام وجودم عرض میکنم، از سراپرده دلم میگم، از سویدای دلم میگم، با تمام وجودم عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم یه شب و روز دیگه اومد، شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا، زنده بودم در محضر شما بینندگان محترم، شمایی که به هر حال من فکر نمیکنم کسی باشه کرامتی از امام رضا رو تو زندگی شخصی خودش حس نکرده باشه. این آقای مهربان، بخوایم ان شاء الله آقای مهربان ان شاء الله همه حوائجمون رو ان شاء الله عنایت کنن، نزد خداوند متعال ختم به خیر بشه ان شاء الله. شما بزرگواران بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید، فرازهای آخر خیلی محبت میفرمایید، پیام میفرمایید، به دست بنده حقیر میرسه، تماسهای زیباتون رو، صدای گرمتون رو شنیدیم. اما در این فرازهای آخر چه زیباست اگر دلنوشته پیام تبریکی که حرف دلی میخواید به آقای مهربان بزنید، بگید آقا جان خیلی ها ما رو رد کردن از در خونشون، اما ما ناامید نشدیم و اعتقادمون اینه ما یک آقای مهربان داریم با نام سلطان سریر ارتدار حضرت علی ابن مصطفی. ذل ماشاهاتون رو بدید با نام خودتون، انشاءالله تو برنامه پرسمان قرآنی خواهم خون. استاد نمیدونم، فکر میکنم سوال آخری باشه که محضرتون امشب مطرح میکنم. فرمودن که امام تلفن داریم دوستان، اتاق فرمایی ها سوال رو مطرح کنم. دوستان مثل که تلفن داریم، اگر حضرت مقدم باشه جناب آقای، اگر صدای منو میشنوید جناب آقای عابدی، عرض سلام و ادب و احترام دارم از آمریکا، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. من تبریک میگم ولادت آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکرم. من هم
تبریک میگم خدمت شما، تمنم کنم
ولادت امام هشتم علیه السلام رو. هم یه سوالی داشتم در ارتباط با مسئله ولایت، البته اون سوال در ارتباط با یکی از آیات قرآن، من آیات رو دقیقا یادم نیست، اما فکر کنم در ارتباط با جنگ طالوت و طالوت باشه. اونجا اون افرادی که مؤمن هستن از پیامبر زمان خودشون یه جانشین میخوان که برن جنگ، و وقتی خدا اونو تعیین میکنه به عنوان ولی، به عنوان جانشین پیامبرشون،
بله،
جوابی که اون به قول معروف افراد مخالف اون جانشین میدن خیلی نزدیکه به جواب کسایی که مخالف ولایت تعیین شده پیامبرا هستن. من می‌خواستم ببینم که آیا به لحاظ آماری خداوند برای انتخاب جانشین جماعت شرط هستن یا نه، یعنی اینکه جمعیت بیشتری طرفدار کس دیگری باشه. حالا به تعبیر امروزیش آیا دموکراسی هم شرط هست این قضیه، یعنی که ممکنه مردم کسی دیگه یا تعیین کنن؟
چشم جناب عابد، خیلی متشکرم از اینکه بنده حقیر قابل دونستید، شبکه جهانی ولایت رو به هر حال پل ارتباطی دونستید، مطرح کردید سوالتون رو، خیلی خوشحالیم. چشم، متشکرم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. صدای شما رو استاد شنیدن، آیا آبدی از آمریکا استاد تماس گرفتن؟ و این سوالم هست استاد، واقعا حالا من یکم گسترشش بدم، اون راهی که همه خیلی شلوغه حتما همون راه راسته، یا اون راهی که خیلی خلوته اون راه نادرسته؟ حالا در تایید سوال دوست عزیزمون بفرمایید.
بندم عرض سلام دارم محضر برادر بزرگوار از آمریکا جناب آقای آبدی،
اگر اشتباه نکنم.
بله آبدی. بسیار سوال مهمی هست. ببینید داستان تالوتی که اشاره کردن در سوره بقره هست، از آیه 246 به این ور شروع میشه. یه عده میان از پیغمبر زمان خودشون، البته در اینجا اسم پیغمبرم نیومده ولی خب در روایات اومده، میان میگن که برای ما یک فرمانده نظامی، در واقع فرمانده جنگ بود، برای ما یک کسی رو به عنوان فرمانده نظامی انتخاب بکن. اون پیغمبر میگه که خب خدا این کار رو میکنه، خود این پیام داره.
بله.
چرا؟ برای اینکه اون فرمانده نظامی فرمانده واجب الاطاعه باید باشه. اطاعت اساساً مال خداست، وجوب اطاعت بر کسی نیست مگر برای خدا، یعنی دیگران باید از خدا اطاعت بکنن. حتی پیامبران هم واجب الاطاعه میشن، به اذن الله واجب الاطاعه میشن، نه مستقلا. لذا میگه که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت بشود به اذن الله. یعنی پیغمبر واجب الاطاعه بودنش به اذن الله است. فرمانده هم همینطوری، چون چنین است باید خدا انتخاب بکنه، خود این پیام داره. این غیر از انتخاب یک رئیس جمهوره، غیر از انتخاب مثلا یه چیزی، نه، این انتخابات الهی وقتی که پاش به میان اومد، انتخابات الهی انتخابات الهی است. حتی پیغمبرش هم حق دخالت نداره. خوب اینات بکنید، حضرت موسی میخواست بره برای کوه طور، من یه عبارت دیگه استفاده بکنم، حضرت موسی میخواست بره برای کوه طور، رفت حدود اولا 30 روز قرار بود، بعدم 10 روز اضافه شد 40 روز. برای 40 روز غیبتش لازم بود که یک نماینده داشته باشه. چی انتخاب کرد؟ خودش یا خدا؟
خدا.
ببینید در شب طور که خدا حضرت موسی را انتخاب می کند، حضرت موسی از خدا تقاضا می کند که اجعلی، تو برای من قرار بده برادرم را، هارون برادرم را به عنوان وزیر من. خب وزیر خودت انتخاب بکن. پیام داره، یعنی درست من پیغمبر هستم اما وزیرم حق ندارم انتخاب بکنم. همه اینا برای خودش پیام داره. خب در اون آیه، حالا برمیگردم به اون آیه تالوت، 247 سوره بقره، و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون برگشت به اون مؤمنینی که اومده بودن، فرمانده نظامی میخواستن، برگشت گفت که ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدا برای شما تالوت رو به عنوان عرض کنم ملک، ملک یعنی همون فرمان روا یا فرمانده، فرمانده جنگی قرار داد. خدا این کار رو کرد. خب بگو من منصوبش کردم. میگه نه خدا. قالو اونا برگشتن گفتن که انا یکون له الملک علینا، این آخه از کجا این فرمانده ما بشه؟ یعنی اول خودشون تقاضا کردن، بعدم خودشون هم اعتراض کردن. درست است. اتفاقا این حالت آدمایی که حالا دنبال همین حالت رو قرآن داره بیان میکنه. معلومه که این یکی از ابتلاعات امت اسلام هم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه ویلا این قصه بی معنا میشه، لغو میشه در قرآن. قرآن قصه‌ای که محل ابتلای امت اسلام نباشد نمیارد. تمام قصه ها و برش های تاریخی که قرآن داره همش میخواد بگه شما هم مبتلا بهش میشید، حواستون باشه. در واقع نوع تعریض به امت و نخواد نسخه امت را بپیچه. خب اینا اومدن گفتن که انا یکون له الملک علینا، آخه این چرا باید ملک بر ما داشته باشه؟ کی بهش این اجازه رو داده؟ با اینکه پیغمبرشون گفت بابا خدا این کارو کرده. ولی خب و نحن احق بالملک من، ما سزاوارتر هستیم. چرا؟ برای اینکه هم سنمون بیشتره، اونا سن رو، و هم مالمون بیشتره. اما شما نه مال دارید ولم یوت ساعت من المال، مال نداری. ببین ملاک انتخاب شد مال، سن و این مسائل، حزب گاهی مثلا پول دیگه، الان امروزه پول خیلی کار میکنه، قدرت های مثلا نظامی گاهی. قال ان الله اصطفاه علیکم، بدانید خدا انتخاب کرده. معیارش هم دو چیز بیشتر نیست، و زاده و بسطتن فل علم و الجسم. این معیار انتخابه، یعنی اگر شما یه بشرم میخواهی کسی رو انتخاب بکن، برو دنبال اینجور آدم ها. زاده و بسطتن فل علم، علمن از همه بالاتر، و الجسم تواناییش هم از همه بیشتر. توانایی این کار رو داشته باشه، فقط ادعا فایده نداره. مال دارم یعنی چی؟ سن من بیشتره یعنی چی؟ اینا اصلا اسلامی نیست، اصلا قرآنی نیست. ببینید انتخاب یک فرمانده را خداوند در قرآنش دارد میگد که خدا خودش اولا دخالت کرده، نه پیغمبر، یعنی مال پیغمبر نیست، و ثانیاً این که معیارش هم اینه. من یه تتمی داشته باشم، این که آیا دموکراسی و مردم و اینها آیا در اینجا دخالت دارن، و اگر اونها مثلا یک طرف رو گرفتن، من جواب رو اینجوری بیان میکنم، پاسخ رو. حضرت موسی وقتی که رفت برای کوه طور، امت حضرت موسی آیا در ارتباط با اطاعت از سامری و هارون کدوم انتخاب کردن؟ رفتن سراغ سامری.
بله.
و اصلا حضرت هارون را که انتخاب خدا بود، اتفاقا انتخاب حتی موسی هم نبود، بله، انتخاب خود خدا بود، فقط موسی تقاضا کرد، بله، نامزدش کرد، خدا هم گفت که باشی مال تو. بله. هارون میگه هارون چنان مستضعف شده بود، یعنی چنان تنها شده بود، که وقتی که موسی برگشت و قرآن وقتی که تعریف میکنه میگد که به موسی برمیگرده، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، من چنان مستضعف شده بودم که نزدیک بود منو بکشن، تنها شدم، داشتن منو میکشتن. اکثریت پس با کی شد؟ با گوساله برستان شد. اما حق بودن؟
نه،
خدا نقد کرد، خدا گفت همینی که در اقلیت بود حق بود و این درست بود، اون ورش که دموکراسی بود و بالاخره مردم بودند و همه بودند، باشید، همه تون برای کار خودتون حق رأی دارید، اما امامت و ولایت، این یعنی اون واجب الاطاعه، این حق الله هست، این مربوط به شما نیست که شما بخید ما اکثریم. مگه در موقع اون روزی که پیغمبر اومده بود مردم در مقابلش اکثر نبودن؟ پیغمبر مگه تنها نبود؟ پیغمبر تنها بود، روزی که شروع کرد مردم در مقابلش اکثر بودن، اما پیغمبر تنها در مقابل تمام جمعیت. حضرت ابراهیم رو باز خدا نشون میده، حضرت ابراهیم در مقابل تمام جمعیتشون، حتی به تعبیر قرآن پدرش که البته عمو بوده نسبت به ابراهیم، نسبت به اینها هم حضرت ابراهیم تنها بود، اما همین تنها رو خدا حق میدونه. پس بنابراین در مقابل امر الهی، عهد الهی که امامت و ولایت از عهد الهی است، در مقابل این مردم هیچ حقی ندارن، حق خداست. و حتی قرآن نشون میده پیغمبرم حق ندارن، اینم نکته. و به خاطر همین است که ما میگیم قدیر پیغمبر مبلغ بوده، نه نصب کننده. یا ایها الرسول بلغ، تبلیغش مال توست، نه نصب بکن. نصب مال خود خدا بوده، نصب مال خود خدا بوده.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. دوستان تا فرمان کمک میکنید بنده حقیقی رو بفرمایید چقدر زمان داریم؟ من سوال بعدی رو میتونم بپرسم؟ اصلا 3-4 دقیقه سوال مطرح کنم؟
بله،
نمیخواد جمع
بله،
اشکال نداره. سوال آخر حالا انشالله برسیم، اگر نرسیم وعده میکنیم هفته بعد. بله. حالا انشالله سرفصلش الان بفرمایید. استاد وجود نازن امام رضا در مناظره در تفسیر آیه ولقد همت بهی و هم بها فرمودند یوسف قصد کرد قتل زلیخا رو، در حالی که با ظاهر آیه نمیسازه. فرمودند
عرض کنم خدمتتون که درسته در این آیه که آیهش این است که اون صحنه رو وقتی که نشون میده تنهایی زلیخا و یوسف را در اون وضعیت خاص که درها رو بست و قلقت الابواب، میگه تمام درها رو قفل کرد، اونجا دارد که ولقد همت، همت صیغه در واقع مؤنث هست، یعنی زلیخا قصد کرد، قصدت بیهی، ضمیر برمیگرده به یوسف،
بله.
یعنی زلیخا قصد یوسف کرد،
بله.
خب معلومه که دیگه زلیخا قصد یوسف، بله. کرده بود. بعد داره و همه، این همه برمیگرده به یوسف. یعنی یوسف هم قصد کرد بها به زلیخا، میگه خب زلیخا قصد حرام کرد، یعنی یوسف هم قصد حرام کرد، یعنی زلیخا دنبال فاحشه‌گری بوده، یوسف هم همه بها، او هم قصد کرد. که بعضی ها اینجا خب خیلی از نسبت های ناروا رو به حضرت یوسف نسبت دادن، در بعضی از اسرائیلیات و جعلیات هست، اما در روایات شیعه نیست. امام رضا فرمود که و هم یوسف به قتلها،
این گونه تعبیر فرمود،
بله بله، میگه همت زلیخا به یوسف، یعنی برای زنا، برای عمل فاحشه. اما و هم یوسف، یعنی و قصد یوسف بها به زلیخا، یعنی به قتلش. اینم دید که داره یه اتفاق ناروایی میفته، گوال میزنم میکشمش دیگه. یعنی اینطوری حمل کرده در این روایت. البته این روایت رو ما قبول نداریم، این روایت از امام رضا نقل شد اما از اون روایات ضعیف هست. این روایت مورد قبول نیست، دلایلی داره، حالا من نمیخوام بحث حدیث شناسیش بکنم، برای خاطر اینکه در کل اون روایت از آدمای موسطی نقل نشده اولا، ثانیاً همینطوری که گفتی با ظاهر آیه نمیسازه. ببینید این آیه معنای درستی داره، برای خاطر اینکه پشت سرش لولا اومده، لولا یعنی اگر چنین نبود، معنای آیه اون وقت این است که ولقد، یعنی به تحقیق قطعا، همت یعنی قصدت زلیخا به یوسف برای عمل فاحشه، و لولا ان را برهان ربهی، یعنی اگر نبود که یوسف برهان رب داشت، یعنی اگر یوسف اون مقام عصمت را نداشت، لهم یوسف بها، یوسف هم گرفتار می شد. خب ببینید این وهم بها یک لولای پشت سر دارد، این لولا هم بهش میگن لولای امتناعیه، یعنی اگر این فرض نبود یوسف هم، یعنی صحنه چنان صحنه خاصی بود که یوسف هم گرفتار میشد، اما چون یوسف برهان رب داشت، یعنی در واقع مقام عصمت داشت، به خاطر این گرفتار نشد. پس این وهم بها نه یعنی یوسف گرفتار شد به قصد عمل شنی، نه، میخواد بگه که اگر به فرض عرض کنم خدمتتون که این مشکل بود، یوسف هم گرفتار میشد.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، وقت اونم تمام شد، اما در این فراز پایانی که مزین شد برنامه اون امشب به نام نامی آقا علی ابن موسی رضا، عرض میکنم که یا امام رضا، از امام رضا چه بخواهیم جز راضیه مرضیه شدن در برابر تقدیرات الهی. از همه شما بینندگان محترم تقدیر و تشکر میکنم از صبر و شکیبایتون، از اینکه همراه بود و برنامه خودتون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا هفته آینده دیدار دیگه، همه شما رو خداوند منان میسپارم، شاد پیروز سربلند پایدار ایستاده و منصور باشین. یا علی مدد، عید مبارک، خدا نگهدار.